بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از این که بحث از شبهه محصوره و غیر محصوره گذشت، در پایان این تنبیه معمولا اموری رو بزرگان ذکر کردن. در مصباح الاصول مرحوم آلخوی قدس سره دو امر ذکر شده، در انوار الهدایه امام رضوان الله تعالی علیه یک مطلب رو ذکر فرمودن و برخی هم مثل مرحوم شهید صدر چهار مطلب رو ذکر کردن که اینها به عنوان فروع بحث شبهه غیر محصور است، که البته بعضی از این فروع از لابلا و متاوی مطالبی که قبلا ذکر کردیم روشن شده. اولین مطلب این است که بالاخره در شبهه غیر محصوره آیا مخالفت قطعیه در فرضی که ممکن باشه و شبهه غیر محصوره است آیا جایز یا نه؟ این بحث روی مبنای مرحوم محقق ناینی که اصلا شبهه غیر محصوره رو معنا کردن به این که اونجای شبهه غیر محصوره است که مخالفت قطعیه ممکن نیست و قدرت بر مخالفت قطعیه وجود نداره، روی این مبنا اصلا دیگه این بحث معنا نداره. اما رو مبنای اونهایی که گفتن شبهه غیر محصور اونجایی است که اجتناب از جمیع الاطراف حرجیه، یا اونهایی که گفتن مثل شیخ که شبهه غیر محصور اونجایی است که احتمال تکلیف در هر طرفی از اطراف بسیار ضعیفه، یا روی مبانی دیگر، باید ببینیم چگونه است. اگر کسی آمد گفت در شبهه غیر محصوره ما هیچ دلیلی برای عدم احتیاط و عدم وجوب احتیاط نداریم غیر از اجماع، خب اگر این باشه اجماع چون یک دلیل لبیه در ادله لبیه باید به قدر متیقن عرض بشه، میگیم قدر متیقن اینه که در شبهه غیر محصوره مخالفت احتمالی جایزه. نمیتونیم بیاییم بگیم در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعی جایزه، باید اکتفا به قدر متیقن بکنیم. این یک. دو، اگر ما آمدیم دلیل عدم وجوب احتیاط را قاعده لاحرج قرار دادیم، قبلا هم عرض کردیم هم در کلمات امام و هم در کلمات اصولیین دیگه مثل مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه و برخی دیگر، اینها میگن اگر دلیل قاعده لاحرج باشه باید به همین مقداری که مستلزم حرج هست اکتفا بشه، یعنی اجتناب تا اون جایی که مستلزم حرج هست تا اونجا واجبه، از اونجا به بعدش دیگه اجتناب منتفیه، چون منحصر می شود به مسئله حرج. اون وقت حالا اگر یک کسی در اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره، بهش بگیم آقا در میان این 100 تا ظرف خب لااقل تو از 50 تا 60 تاش اجتناب بکن، این که حرجی نیست. اگر از 100 تاش بخواد اجتناب بکنه حرجیه، اما اگر از 50 تا بخواد اجتناب بکند این حرجی نیست. لذا گفتن نتیجه اینه. قبلا هم ما نظیر این مطلب رو نقل کرده بودیم، اما اشکالی شد اون موقع در بحث و گفتیم هم اشکال بعدا گفتیم وارد هست که بین حرج و اضطرار فرقی نیست. اگر اضطرار در اطراف علم اجمالی علم اجمالی رو از کار بیاندازه، طبق همون مبنایی که مرحوم آخوند در متن کفای قائل شد، حرجم یکی از عناوینی است مانند اضطرار. اگر یک حکمی حرجی شد، اینجا دیگه علم اجمالی منجزیت خودش رو از دست میده و در نتیجه به نظر ما اگر دلیل لا حرج شد مخالفت قطعیه جایزه. این هم مبنای دوم. مبنای سوم روی مبنای شیخ و منتبع شیخ مثل مرحوم حائری و مرحوم امام، روی مبنای اینها که بگیم شبهه غیر محصوره جاییست که احتمال تکلیف در اطراف در هر طرفی خیلی ضعیفه. خیلی ضعیفه یعنی به حدیست که ما اطمینان به عدم این تکلیف پیدا میکنیم. خب اینجا ممکنه بگیم در این فرض باز ارتکاب اطراف تا اندازه‌ای صحیح هست که ما اطمینان به مخالفت با تکلیف پیدا نکنیم. بگیم در هر طرفی تکلیف ضعیفه، ما مرتکب میشیم، یک طرف، دو طرف، سه طرف از این 100 طرف، خب حالا اگر به طرف 80 رسیدیم کم کم دیگه اطمینان پیدا میکنیم که تکلیف رو داریم مخالفت میکنیم. یعنی اگر این چنین شد احتمال تکلیف در هر طرف ضعیف شد، باز نتیجه این است که مخالفت قطعیه جایز نیست. بفرمایید. نه یعنی کم بله اون یه دونه مونده با آخر دیگه اگر چیز باشه که یقین پیدا کردیم که مخالفت کردیم، نه تا مرز اطمینان عرض میکنن. یعنی دیگه آدم وقتی 80 تا 85 تا 90 تا رو مرتکب شد اطمینان پیدا میکنه، نه قطع 100 درصد، اطمینان درجه نازل تر از 100 اطمینان پیدا میکنه که تکلیف داره مخالفت میکنه. نه مخالفت قطعی، خب میگم تو همین مرز درست. مخالفت قطعی اونجاست که طرف صدم رو هم مرتکب بشیم. بله میگیم پس تا همین طرف 90 جایزه، تا اونجایی که برای انسان اطمینان حاصل بشه که داره مخالفت با تکلیف میکنه. چون ملاک این بود که در هر طرفی اطمینان به عدم هست، حالا اگه به یه مرزی رسید که این اطمینان به عدم اطمینان به وجود شد، اونجا دیگه نمیتونه تجاوز بکنه. اون وقت باز هنوز مخالفت احتمالیه است. یعنی اگر 90 تا 95 تا مرتکب شد باز مخالفت احتمالیه است. اگر مخالفت قطعیه بخواد باشه باید اون مرتبه صدم رو مرتکب بشه. یه مبنای آخری رو هم مرحوم شهید صد داشتن که قبلا هم اشاره کردیم. ایشون دلیلش بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره این است که ما اگر به ارتکاز عرف مراجعه بکنیم در ارتکاز عقلا و عرف اونجایی که ما علم اجمالی داریم یکی از این هزار تا ظرف نجسه. اگر شارع بیاد ترخیص در ارتکاب همه رو به ما بده، بین این ترخیص و اون علم اجمالی مناقضه وجود نداره. ملاک ایشون برای عدم وجوب احتیاط، عدم المناقضه فی ارتکاز العرف و العقلا بین العلم الاجمالی، یعنی المعلوم بالاجمال، بین اون تکلیفی که معلومه بالاجماله و بین اینکه شارع بیاد ترخیص بده، شارع بیاد بگه اینجا همه رو مرتکب شو، مناقضه‌ای وجود نداره. در اونجا که شبهه محصور است، میگم آقا یکی از این دوتا نجسه. خب خود شارع که قبلا فرموده اجتنبن النجس، الانم نجاست اجمالی اینجا وجود داره. اگر شارع در ارتکاب بده، ایشون میفرمود مناقضه وجود داره عرفا، اما در اونجا که شبهه غیر محصور است، مناقضه‌ای در کار نیست. وقتی مناقضه‌ای در کار نباشه، مخالفت قطعیه جایزه. پس این اولین مطلب که عرض کردم، این یه مطلب تازه‌ای نبود، ولی که حالا یه مطلبی بود که جمع‌بندی شد روی تقریبا 5 مبنایی که در این بحث شبهه غیر محصور مطرح شده، روی مسلک میرزای نائینی، رو مسلک شیخ انصاری، رو مسلک اجماع، رو مسلک لاهرج، روی مسلک شهید صدر، اینها روشن شد که روی کدام یک از این مسالک و مبانی در شبهه غیر محصوره مخالفت جایزه و روی کدام جایز نیست. ما هم که همون مسلک شیخ رو اختیار کرده بودیم، رو مسلک شیخ نتیجه روشن شد. البته بفرمایید. چرا این اگر کسی حالا اجماع رو قبول کرد؟
نه
ببینید، عرض بکنم که اون جایی که ما میگیم آقا اجماع دلیل لبیه باید به قدر متیقن تمسک کرد، یعنی ما نمیدونیم در چه دائره اجماع منعقد شده. دائره اجماع رو نمیدونیم، اما این مطلبی که در ذهنتون هست که به اطلاق معقد اجماع تمسک میکنیم، او یه حرف دیگریه. اگر مجمعین همه بر یک تعبیری اتفاق نظر بکنن، این بشه معقد اجماع. عرض میکنم که اونجا میشه به اطلاقش تمسک کرد. اگر بر یک تعبیری اتفاق نظر کنن، حالا ممکنه وقتی اجماعی باشه اما تعبیری هم در کار نباشه، یک تعبیر لفظی در کار نباشه، مثل همینجا. اینجا اینطور نیست که ما بگیم یک تعبیر لفظی ما در کار داریم، خب بیاییم به معقدش اطلاقش تمسکی بکنیم. بعد اونجایی که اجماع بر یک تعبیر لفظی بر یک کلامی باشه، اونجا به اطلاق اون لفظش تمسک کرد. خب این مطلب اول. مطلب دومی که میخوایم مطرح بکنیم این مطلبه، آیا وقتی که میگیم علم اجمالی در شبهه غیر محصور منجزیت نداره، آیا این فقط علم را کل عدم قرار میده، یا علاوه بر این که علم کل عدم است، شک هم کل عدمه؟ آیا وقتی میگیم علم اجمالی منجزیت نداره، الان علم اجمالی دارم یکی از این 100 تا ظرف نجسه، میگیم این علم غیر و منجزه، برای شما وجوب احتیاط نمیاره؟ خب آیا این فقط معناش این است که این خود علم کل عدم است؟ اگر علم کل عدم باشه، حالا میایم تو این ظرف ها، مثلا اگر علم اجمالی داریم یکی از این ظرف ها آب مضافه، میایم تو این ظرف اول، شک داریم این آب مضاف هست یا نه، میگیم خب به قاعده شک عمل کنیم در اینجا. اگر شما یه ظرفی رو شک دارید آب مضاف است یا آب مطلق، میتونید باش وضوع بگیرید یا نه؟ بله؟ نمیشه باش وضوع گیره، باید احراز کنید این آب مطلقه. آیا وقتی که میگیم علم اجمالی در شبهه غیر محصور منجز نیست، همین اندازه است که فقط علم را بی خاصیت میکنه، اما شک آثارش احکامش به قوت خودش باقی میمونه؟ بگیم حالا که شک داریم این ظرف آب مایع مطلق یا مضاف، قاعده اشتغال میگه اگر وضو گرفتی وضو درست نیست، یا اینکه نه علاوه بر اینکه علم از خاصیت میفته در شبهه غیر محصوره، این شک هم میشود کل عدم. باز اینجا هم روی مبانی باید بحث کرد، منتها عمدش دو مبناست، از میان اون پنج مبنا یه مبنا مبنای مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریفه، یک مبنا مبنای میرزای نائینی است قدس سره. رو مبنای شیخ فرمود شبهه غیر محصوره به اون جای میگن که شک که در هر طرف احتمال تکلیف در او انقدر ضعیفه که عقلا به اون احتمال اعتنا نمی کنن. خب این نتیجه چی شد؟ نتیجه این است که اگه در اینجا احتمال دادیم این طرف، این ظرف در میان این صد تا ظرف آب مضافه، اوغلا به این احتمال اعتنا نمی کنند، اعتنا که نکردن شما با این آب میتونید چه کنید؟ وضوع بگیرید، چون این احتمالش هم کل عدم شده. یعنی رو مبنای شیخ انصاری در تعریف شبهه غیر محصوره هم علم اجمالی از خاصیت میفته، یعنی وجوب اجتناب عن جمیع الاطراف نیست، هم شک که در هر طرف اونم احکامش داره جریان پیدا نمی کنه. اما رو مسلکی که مرحوم میرزای نائینی قدس سره داره، گفتیم میرزای نائینی میگه شبهه غیر محصوره احتیاط درش واجب نیست، برای اینکه قدرت بر مخالفت قطعیه نداره، به احتیاط جایی واجبه که انسان قدرت بر مخالفت قطعیه داشته باشه، چون قدرت بر مخالفت قطعیه ندارد لذا مخالفت قطعیه حرام نیست، چون قدرت بر او نداره، و اگر مخالفت قطعیه حرام نشد، باز قبلا عرض کردیم میرزای نائینی مبناش و نظرش اینه که اگر یه جایی مخالفت قطعی حرام نشد، موافقت قطعیه واجب نیست، وجوب موافقت قطعیه را فرع بر حرمت مخالفت قطعیه میدونه. خب روی مبنا چی میشه؟ روی مبنا برخلاف نظر شیخ میشه، یعنی علم اجمالی وجوب احتیاط نمیاره برا ما، اما این شک در هر طرف احتمالش کل عدم نیست، کل عدم که نشود، اگر کسی آمد با این ظرف وضو گرفت، وضوع او طبق قاعده اشتغال محکوم بطلانه. یعنی طبق قاعده اشتغال همین احتمال قابل اعتنا بده که این آب مضافه، این کافیه در عدم صحت وضوعه. چی فرمونید؟
چی بگیم؟ چون قیل کسفت رو هم داشتن، فقط چیزی هم
بله. نگفتن ایشون اون کسرت به حدی باشه که قدرت بر مخالفت قطعی نگفتن احتمال ضعیف بشه. او فرم میگره به نظر شیخ اگه رو فرمودی این فرم میگره به نظر شیخ ولی نائمی نگفته. خب ایشون میگه که اون حد لازم نیست در شعبه غیر محصولی، یه همین مقدار که قدرت بر مخالفت نداشته باشید ولو احتمال در هر طرفی ضعیف نباشید. یعنی این ضعیف بودن احتمال رو اصلا نائمی هم مطرح نکرده، هم نمیشه که میگه که از اقسام شعبه غیر محصولی در نزد نائمیه. بله ولی خب اصلا نائمی میگه اصلا اون ممکنه بگه اونجایی که اصلا حالا قبلا هم در اون اشکالی که مرحوم حائری بر شیخ داشتن که خب آه چطور میشه از یه طرف علم داری از یه طرف احتمال ضعیف در هر طرف در حد نیست که اطمینان به عدم داری. خب ممکنه اصلا نائینی بیاد بگه آه اگه اینطور شد که دیگه اصلا علم اجمالی از این رفته، مثل یه استهلاکی مثلا اینقدر اطرافی زیاد میشه که اون علم اصلا کل عدم میشه خود به خود و قهرن. حالا یعنی اگر یه قسمی هم از کلام نائینی بخواد نائینی این فرض رو یه بردیگر به کلام شیخ، اون وقت نکته این است که عجیب اینه مرحوم نائینی در همین جلد چهارم فوائد الاصول صفحه 122 با اینکه این مبنا با اینکه وقتی این مبنا رو داره عرض کردم طبق مبنای نائینی علم اجمالی کل عدم است، اما شک کل عدم نیست. طبق مبنای شیخ انصاری هم علم کل عدم است هم شک کل عدمه، یعنی دیگه احکام شک رو درش بار نمی کنیم. اما طبق مبنای نائینی که نیارده روی موهون بودن احتمال، علم کل عدم است اما شک کل عدم نیست. اما در عبارت تقریرات ازش استفاده میشه، ایشون هم بخواد اینجا نتیجه بگیره که نه اینجا در حکم عرض میشود که عدم هست و این شک هم هیچ حکمی برش نداره.
چرا این شک کل عدم میشه؟
برای اینکه شیخ میگه شبهه غیر محصور است که هر طرفی اینقدر احتمال تکلیف موهون است که ما اطمینان رو به عدم پیدا
میکنیم.
یعنی الان این احتمالی که در این طرفه، این احتمال لا یعتنی به العقلا، وقتی لا یعتنی دیگه شک برش احکامش باره میشه دیگه.
اگر بحث کسرت اطراف موزه به موزون بودن بله. تکلیف در این فرد بشه نایینی هم همین فرد یک کسرت اطراف موزه میشه من عدم قدرت نسبت به این طرف
نه اون که نهایی خودش تصریح داره که ما بر هر طرف قدرت داریم.
اما مرد حاضر اطراف دیگه اینه
درست
اما من هم میدارم شیخ به خاطر مرد نظر برادر سال اطراف در این فرض میگه که
خیلی خوب خیلی خوب درسته معامل حاضر کسرت اطراف اجتناب از این طرف واجب نیست، اجتناب مثل به اون تکلیف اجتناب عن النجس. اما خب حالا ما به عنوان نجس اجتناب نمی کنیم میخوریم، اما وضو هم میتونیم باشو بگیریم یا نه؟ در وضو باید احراز کنیم مطلق بودن آب را. آیا به جهت اینکه من قدرت ندارم اگر سائر اطراف رو من مرتکب بشم قدرت بر این ندارم، به این جهت میتونیم بگیم که در اینجا پس هذا المایه مطلقم. ببینید رو مبنای شیخ چون احتمال مضاف بودن اینقدر ضعیفه که عقلا میگن اصلا این احتمال رو اعتنا نکنید، هذا المایه مطلقم رو مبنای شیخ این نتیجه رو داره. یعنی اینطور نیست که شیخ بگه احراز مطلق بودن لازم نیست. چرا؟ همه فقها میگن باید احراز کنیم در باب وضو که مطلقه آن. اما شیخ میگه اینقدر احتمال مضاف بودن ضعیف است که لا یعتنی به هذا الاحتمال العقلا. وقتی لا یعتنی یعنی میگن آب بگوین آب مطلقه، یعنی خودش احراز عرفی داره، اما رو مبنای ناینی ولو قدرت نداریم بر این طرف اگر سایر اطراف انجام بدیم، اما احراز اطلاق نمیشه. و من عرض کردم باید ناینی بگه شک کل عدم نیست، اما از عبارت فواید الاصول استفاده میشود که شک کل عدمه، یعنی یک اشکالیه بر مرحوم محقق ناینی در این بحث. این هم عرض کنم مطلب دومی که در اینجا گفتیم. دو مطلب دیگه هم هست که فردا انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.